أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي كل غبي غيره ضعيف وكل عزيز غيره ذليل وكل عالم غيره متعلم وكل مملوك غيره مملوك. والصلاة والسلام على خير الأنام خاتم الأنبياء محمد و الصلاة و علیه دافعی جیشات الاباطیل و دامغی سولات الازالیل. امروز به خواست خدا به خطبه 177 رسیدیم. این خطبه رو حضرت بعد از کشته شدن عثمان در ابتدای خلافتشون فرمودند. انه خطبها بعد قتل عثمان فی اول خلافته. خب چند فصل دارد این سخن. ابتداش بعضی از صفات الهی را مطرح می کند. لا یشغله شأن عن شأن ولا یغیره زمان. خدا را کاری مشغول نمی کند از کاری دیگر. معمولا وقتی افراد سرشون شلوغ باشه، دو سه تا کار داشته باشن، هیچ کدومش نمی رسن، حواسشون پرت می شود. نه، خداوند اینطور نیست که در یه موردش حواسش رو جمع کند در این موردی حواسش قبل شود. نه، مشغول نمی کند خدا را یک کاری از کاری دیگر. به عبارت دیگر که یه بحث عرفانی درش هست اینه، میگن شما فرض کنید که فقط خداست به شما، هیچ کی دیگه نیست، فقط داره دائم به شما نظاره میکند، برای برنامه ریزی دارد، رحیم است، رحمان است. چرا؟ به خاطر اینکه لایشکر و شن و ننشن، بقیه هستن که هستن. در که این مسئله خیلی انسان رو به خودش میاره. اگر خدا فقط باشد و من و با تمام صفاتش داره به من توجه داره، چه حالی به ما دست میدهد؟ در که این سخنی هست، مشغول می کند خدا را چیزی از چیزی دیگر. خب معمولا علمشو ندارن، از یکی از نظر علمی غافل میشوند، خب توجه ندارن، یا توجه بردو دارن، قدرت بردو رو ندارن. خدا من علمش پایان ندارد، قدرتش نهایت ندارد، بر همه امور مشغولیت دارد و بر همه امور احاطه دارد. ولا یغیره زمان. زمان خدا را تغییر میدهد. زمان تأثیر گذار در ماده است که کهنه‌اش میکند. حتی در مورد ملک هم اینطوری است که زمان پیرش نمیکند، تغییرش نمیدهد. بله اون آخرش خدا میخواهد این ملائک هم بمیرن، اون بحث دیگری است. چون ملائک هم مادی نیستن، این نوع کهنگی شدن اونجا معنا ندارد، چه رسد در مورد خدا. خدا را هیچ زمانی تغییر نمیدهد. این اجسام هستن که کهنه میشن، پیر میشن. ولا یحویه مکان. خب مکانی خدا را در بر ندارد که بگیم خدا در این مکان است، در جای دیگر نیست. معنیش محدود بودن است، معنیش اینه که پس واجب الوجود نیست، در یه جا هست، یه جای دیگه نیست. اگر واجب الوجود بودن خدا را قبول بکنیم، پس باید بگیم همه جا هست، نه که بگیم در یک مکان خاصی اونجاست. پس در بر نگرفته خدا را یک مکان خاصی. اون اجسام هستن که اینطوری هست. بعضا میگن که خب آیاتی داریم، روایاتی داریم که مثلا خدا بر روی عرش هست، الرحمن و علی عرش استوا. چی میگید شما اینجا؟ پس روی اونجاست. جواب اینه که خب وقت اصلا عرش نبود و خدا بود، خدا عرش رو هم خلق کرد، اون یک معانی دیگه دارد. بس او عالم الوهیت است که اونجا کسی راهی ندارده، بس او اینطوری داره درش. یوسف بن عبدالرحمن از امام کاظم علیه السلام سوالاتی میبرسه، میگه خب حضرت رسول که به معراج رفت، خب از این آسمان ها گذشت، به سدرالمنتها رسید، حجاب های نور را که گذراند، خب آنجا خدا باهاش صحبت کرد، پس بگم خدا اونجاست. حضرت فرمود والله لا یوسف به مکان. نباید خدا رو توصیف بکنید بگید در این مکان هست در مکان دیگر نیست. لا یجری علیه زمان، زمان هم به خدا نمیاد، اینا برای جسم هست نه برای خداوند. خب پس چرا خداوند با حضرت رسول اونجا سخن گفت؟ چرا حضرت رسول به معراج رفت؟ منکازم فرمودن فکر کردی رفت اونجا خدا رو ببیند چون اینجا هم نبود؟ نه، ان الله عز وجل اراد ان یشرف بهی ملائکته و سکان سماواته. خداوند خواست در آسمان ها اون ملائک ساکنین آسمان ها تبرک بشن پیغمبر را ببینن، و بعد هم پیغمبر بیاد اینجا اگه بگه من از اینجا میبینم در اون بالا بالا چه خبر است، مردم خیلی باورشون نمیشه، نمیفهمن یعنی چه. گرچه حضرت رسول صلی الله علیه از همین پایین هم همین حرفا رو میبینن، همین مطالب رو میبینن، کما اینکه وقتی که حضرت رسول صلی الله علیه از معراج آمدن علیه السلام فرمود بگم اونجا چی دیدی، کجا رفتی؟ حضرت رسول فرمود مگر تو اونجا بودی؟ خب ما اصلا اینجا میبینیم. باید حضرت رسول بیاد بگه من از معراج آمدم این تو چیزا دیدم، که مردم نبر حواسشون جمع بشه به معراج رفتن. بحث اینه ملائک تبرک بشن، زمینی های مدد توجه بیشتری بکنن. ما حواسمون نیست اگر حضرت رسول رو به دستم اینجا من نگاه کردم چون این دیدم، خیلی شاید به ذهن نسپاریم تا اینکه میگیم حضرت رسول به معراج رفت. تا یحویه مکان، هیچ مکانی اینجوری نیست که محتوی حضرت رسول باشه، در این مکان قرار باشه، قرار داشته باشه، در جای دیگر نباشد. ولا یصف لسان، هیچ زبانی توصیف خدا نمیتوند بکنه. زبان آنچه میفهمد توصیف میکند. ما خدا رو درک میکنیم؟ ما خدا رو میفهمیم؟ چقدر میفهمیم که بخوام توصیف بکنیم؟ لا یعزب عنه عدد و قطر الماء ولا نجوم السما. خب مخفی نیست از خدا تعداد قطرات آب. قطرات آب رو نگاه کنید، در دریاها، در اقیانوس‌ها، در ابرها، چقدر قطره است؟ تمام قطراتش میده. این قطره کجا بریزد، کجا نریزد، چقدر مسیر عوض کنه، این همش در علم خدا هست و همش هم راز دارد. در خطبه قرآن از علم خداوند علیه السلام مطالبی دارد و همش میگه راز است. اگر در گوشه یه جنگل داخل یک آشیانه یک پرندهی با یه مقدار صوت از نظر بالا بودن میزان صوت و نظر زمانی اونجا میخواند ولی در آشیانه کناری نمیخواند، این یه رازی دارد، روی خدا میداند که این نباید بخواند، اون یکی بخواند چقدر بخواند و امثال اینها. اونقدر مطالبی اونجا مطرح کرده علیه السلام، چون قبلا در خطبه یک، در خطبه قرآن و در خطبه اشباه مشابه این مسائل گفته شده است، ما سریع‌تر رد میشیم. پنهان نیز از خداوند تعداد قطرات آب و نجوم ستاره های آسمان. یعنی ستاره آسمان هم خیلی زیاده ها، حالا فهمیدن چقدر ستاره ها از آسمان. ولا سبا فی الریح فی الهوا. خب سبا فی الریح اون چیزهایی که باد پراکنده کرده در هوا، ذرات و قواری که در هوا پراکنده میشه و شده و خواهد شد، این رو خدا میدوند چقدر ذره، کدوم ذره، از کجا به کجا برداشت بشه و چرا بشود، رازش چیست. این همه به هم عطف میشه. چقدر ذرات پراکنده در هوا میشه؟ ستاره آسمان، ستاره آسمان هم به همین عطف است. ببینیم ما چقدر ستاره داریم. اول ملهم لا یعزب عنه مثقال ذرة فی السماوات ولا فی الارض ولا اصغر من ذلك ولا اکثر الا فی کتاب مبین. از خدا هیچی پنهان نیست، یک ذره سنگین تر سبک ترش در آسمان در زمین هیچ پنهان نیست و با رازش ولا دبیب و نمر علی الصفا. دبیب مورچه بر روی سنگ صاف میرود، گاهی میلغزد، سینهش روی زمین روی اون سنگ قرار میگیرد، سینه خیز میره بالا. خدا میدانه بر فلان سنگ صاف فلان مورچه در فلان قسمت سینه خیز رفت بالا، رازش چه بود خدا میداند، پنهان بر اون است. ولا مغیل ذر فی لیلت ظلما، ذر یک مورچه کوچولو، مغیلم استراحت، یک مورچه کوچک در یک شب تاریک داره میره خسته میشه یه ذره استراحت میکنه. چقدر استراحت کرد؟ کجا استراحت کرد؟ و رازش چه بود؟ اینو خدا میداند. یعلم مساق تل اوراق و خفی طرف الاحداق، خدا میداند اون محلی که یک برگ میافتد، خدا میداند پلک زدنی که طرف پنهان کرد، یه پلکی زد با یک اشاره چشم خواست یه مطلبی رو بفهماند. خدا میدونه همین ها تمام اعمال ما را میدونه. خب از اون حرکت مورچه، از استراحت مورچه از اون بگیر، حالا کارهای ما رو همه را میداند خدا. و عنده مفاتح الغیب لا یعلمها الا هو و یعلم ما فی البر و البحر و ما تسقط من ورقه الا یعلمها. خب این در رابطه با علم خداوند که همه اینها رو میداند و رازش رو هم میداند. هیچ کار ما، رفتار ما، نیت ما از خدا پنهان نیست. و اشهد و لا اله الا الله غیر معدول به، من شهادت میدم که جز او خدایی نیست. خدا باید اینطوری باشد که همه چیز را بداند. لا یشغله شنون انشن، چه دنبال زید و امر افتاده. شهادت میدم جز او خدایی نیست، غیر معدول به، هیچ عدیلی ندارد، هیچ شریک و مشابهی ندارد. ولا مشکوک فی، شکی در آن نیست. ببینید استدلال برای خداشناسی میارن، بحث های تجربه حسی میارن، بعد همین حسی یک مدار اوج میگیره میشه تجربی. حسیشون است که با اون پیرزنه مثلا گفتن که چه ثابت کن خدا هست، داشت چرخ رو میچرخون، چرخ ریسندگی رو دستش رو برداشت و گفت اگر نچرخانم نمیچرخم. این خیلی مرحله پایین است. حتی اگر یک دانشمندی بیاد و روی ذراتی که حالا کشف کرده، روی سلول ها، از او بر کهکشان ها، بازم حسیست این همش پایین است. این یک مرحله خداشناسی است. مراحل بالاتری داریم که تو علم کلام میگن، تو ما با سخصیم بندی بشه میشه علم کلام و فلسفه، ناظرش میشه علم کلام، خب تو شهر تجرید میخونید، بعد بالاترش هم هست تو بحث های فلسفی، بعد باز میره بحث های شهودی که اونم باز مراحلی دارد. پس حسی میشه، فلسفی میشه، شهودی میشه، بعد یا بگو عرفانی، اینا خودشون مرحله به مرحله است. اگر ما بخوایم بگیم خدا همه چیز را میداند، همه چیز را میتواند، علی کل شیء قدیر، یه بخوایم بگیم لا یشغله شأن انشأن، این خداشناسی که اینطوری پیش میاد فرق میکنه. یه برهانی داریم در خداشناسی، برهان صدیقین بهش میگن که همین آیه نور است، الله و نور و سماوات و الارض، خدا نور است. خدا نور است، نور خودش واضح است و واضح میکند. ما خدا رو چطوری تشخیص میدیم؟ ما از اثر به مؤثر پی میبریم، خیلی مسئلهش فرق میکنه. خدا خودش همه چیز رو واضح میکند. اون که در بحث این که الله نور السماوات که اسمش گذاشتن برهان صدیقین، همه وارد میدان شدن استدلال آوردن، حتی بعضی غربی ها، حتی ابو علی سینا هم نتونست اوج مسئله رو در بیاره. در هر صورت اگر اینطوری ما وارد بشیم به بحث خداشناسی، بحث شهودیش میرسیم دیگه، اونجا شک معنا ندارد. اصلا وقتی انسان شهادت میده شک دارد، شهادت یک شهود است، یک دیدن است، یک رسیدن است. شهادت میدم که خدا یکیست و عدیلی شبیهی ندارد، عدلی ندارد، ولا مشکوکن فی، شک درش نمیشه کرد. اگه خدا میگوید سماوات و ارض است دیگه، شفاف است و شفافیت ایجاد میکند، شک معنا ندارد. ولا مکفورن دینو، و دینش رو منکر نمیشوم، ولا مجهودن تکوینو، و این که همه چیز رو خدا ایجاد کرده انکار نمی کنم. اینجوری شهادت بدیم، شهادت من صدقت نیتو، شهادت کسی که نیتش صادقانه است، و صفت دخلتو باطنش با صفاست، و خلص یقینو یقینش خالص است، شک و وسوسه ندارد، و ثقلت موازینو، یک شهادتی بدیم که نامه اعمال ما رو سنگین بکنند، به لفظ نباشد، نره همه جا خدا رو شاهد ببینیم. یه نهج بلاغه است لا اله الا الله که شما میگید خدا یکیست، یعنی همین نهج بلاغه است خدا یکیست. فرعون های گذشته رو ساقط کرد، پس فرعون های حال و آینده رو هم ساقط میکنند، چون خدا یکیست دیگه، همیشه هست دیگه. خدا یکیست و همیشه هست یعنی چی؟ پس تا قیامت کاری میکنید که اونجا منتهی بشه. بعد این لا اله الا الله رو اینجوری معنا بکنید که همه جا همیشه تاریخ و سنتاش تکرار میشه، چون خدا یکیه. اینجوری موجب میشه که انسان نامه اعمالش سنگین بشه، درست عمل کنه. و اگر شهادتی میخوایم که، اگر شهادتی نمیخوایم که نورانیت درش باشد و شهودی باشد، پاکی لازم دارد. صدقت نیتو میخواد، صفت دخلتو میخواد، باطنی صاف. شما سوره نور، آیه نور رو بخونید از اول تا آخرش که میخونید، که بحث خداشناسیه که صدیقی نشه و عرفانی شه، و دو مسئله اونجا تاکید دارد، یکی پاکی، یکی اهل بیت. اگر میخواهیم خداشناسی و معرفتی رو، خداشناسی عرفانی داشته باشیم، راهش همین است، یکی در مسیر اهل بیت، یکی هم پاکی، این رو داشته باشیم تا به این مراحل برسیم. و اشهد ان محمدن عبده و رسوله، شهادت میدهم که محمد صلی الله علیه و آله عبد خداست. اول عبد بودن، اگه عبد نبود که رسول نبود اصلا. عبد بودن از همه چیز مهمتر است، همه عبدند. کی عبد زید و عمر است، کی عبد پست و مقام است، کی عبد درهم و دینار است، بی ارزشن همه. عبد خدا باشی، قنبر عبد علی شد ارزش پیدا کرد، ارزش نبود. ارزش عبد ارزش اربابشه و مولاشه. به شهادت میدم که حضرت محمد صلی الله علیه و آله عبد خداست، اصلا هیچ کاری نمی کند که با عبادتش منافات داشته باشد. و رسوله، و رسول خداست، المجتبی من خلاقه، که این رسول انتخاب شده از میان تمام خلق، المغتام لشرح حقائقه، خب بازم انتخاب شده، المعتام انتخاب شده برای اینکه حقیقت ها رو توضیح بده. حضرت رسول صلی الله علیه آمده برای یک توضیحاتی بده. المختص به عقائل کرامات، اختصاصا پیغمبر را کرامت های نفیسی خدا داده است. آنچه به پیغمبر ما داده خداوند، به هیچ پیغمبری نداده است، من جمله معراجی گرفته است، هیچ پیغمبری نرفته است اونجا. جبرائیل به حضرت رسول صلی الله علیه گفت ما وقع نبی قط مکانک، اینجا که تو پا میگذاری هیچ پیغمبری نیامده است. و در جای دیگر در معراج به حضرت رسول گفت بله ان الله تعالی اکرم کرامتا لم یکرم بها احدا قبلک ولا بعدک. بعدک کرامت خدا به تو داد که به احدی قبل و بعد قبلا نداره بعدا هم نمیده. خداوند المصطفی لکرام بله پیغمبر پیغمبر خداوند انتخاب کرد لکرائم رسالات برای رسالت های کریمانش برای کرامت های نفیسش الموزه بهی. خب پس پیغمبر ما با همه پیغمبران متفاوت بوده، از همه سر بوده است. الموزه بهی اشراط الهدى. خب پیغمبر صلوات الله علیه آمده یکی به ما روشنی ها رو یاد بده، تاریکی ها رو بردارد، یکم برای ما یک الگو مشخص کنه که دنبال او برید، هم معیار رو بلد باشیم هم یک اسلوب الگو داشته باشیم. برای این آمده است. علی علیه السلام معرفی کرده، دنبال علیه السلام بریم و راه ها رو مشخص کرده، هرچه خودش فرموده و هرچه حضرت علیه السلام بعدن توضیحات بیشتری داده است و فرموده است. الموضح بهی توضیح داده شده توسط پیغمبر اشراط الهدى نشانه های هدایت، و المجلو بهی غریب الاما جلا داده شده برطرف شده توسط پیغمبر سیاهی های کوری، هم روشنایی برای ما آورده هم برای ما یک نشان هدایتی آورده است. ایها الناس مردم، این دنیا تقوه، مردم دنیا فریب میدهد، هر کسی را دنیا فریب نمیدهد، نمیتونه فریب بدهد، ایده خاصی را فریب میدهد. اگر در مقابل دنیا بیستیم دنیا میرود. این دنیا قد تسرمت به وداعتون، از شو بلاغه میدارد. دو حیوان را اسرم میگویند، یکی کلاغ است یکی برگ است. تا یک سنگ برداری همه کلاغ ها میرن، تا یک چوب برداری برگ میرن. دیگه شما یک سنگ برداشتید این دنیا نرفت، ما خودم شیفته دنیا هستیم. پس دنیا اگر فرید میدهد ایده خاصی را فرید میدهد، اونایی که بند آرزو هستن، اونایی که خیلی اعتماد به همین دنیا کردند اونا را فرید میدهد. ایوه الناس مردم، ان دنیا تغر المؤمل فریب میدهد، اما نه هر کسی را، الذی مؤمل، اون کسی که آرزو دارد به این دنیا. آرزو را حذفش بکنیم پس چطور زندگی کنیم؟ مگه قرار این که با توهم زندگی کنیم؟ مگه قرار با تصور سراب زندگی بکنیم؟ با برنامه ریزی و هدف زندگی کنیم. آرزو رو برداریم، اگر بر نداریم فریب میخوریم. مردم دنیا فریب میدهد، نه هر کسی را، اون که آرزو به دنیا دارد. المخلد یا المخلد الیها، کسی که اعتماد به دنیا کرده است. ولا تنافس لمن نافس فیها ولا تغلب من غلب علیها. شما مسابقه نگذارید با اهل دنیا، اهل دنیا خودشون تو مسابقه هستن، نفس نفس میزنن، یک پولی، یک پستی، یک نامی، یک شهرتی چیزی گیرشون بیاره. شما نفس نفس نزنید، پا پای اونا ندوید. در بس ابوذر دارن، اگر شما میخواید مسابقه بگذارید بیاد با ابوذر مسابقه بگذارید. فلیتنافس فی المتنافسون، اونجا مسابقه بگذارید، نفس نفس بزنید. عده‌ای که رفتن تو بس پست و مقام هی مال اندوزی و نام اندوزی کردن، رهاشون کنید. لا تنافس، نفس نفس نزنید، مسابقه نگذارید. به من نافس فیا، با اون کسانی که مسابقه در دنیا میذارن. و تقله، لا تقله من غلب علیها، شما نخواسته باشید غلبه بکنید، برنده بشید به کسی که غلبه علیها، یا که خواسته غلبه پیدا کند بر دنیا، دنیایی به دست بیاورد. این یک جور معناست. یکی دیگر میگه و تقلب و من غلبه علیها، دنیا غلبه میکند ها، کسی که میخواد غلبه بر دنیا کند فکر کرده میتونه از دنیا چیزی گیرش بیاد، نه، همه رفتند و مردند، کسی نمیموند. پس چی شد؟ مسابقه نگذارید، برید با ابوذر مسابقه بگذارید که دنیا در نظرش کوچک بود، اسیر شکمش نبود، برید با اهل سکوت بود، ولی حرف که میزد استدلالی حرف میزد، اون بحثایی که در رابطه با ابوذر دارد. اما با این دنیا خواهان مسابقه نگذارید. چرا؟ اینا آخرش محکوم این دنیا هستن، شکست خورده این دنیا هستن، ذلت این دنیا رو میبینن. مسابقه نگذارید با کسی که در دنیا مسابقه میزد و تقلب من غلبه علیها، این دنیا غلبه میکند ها به اون کسانی که فکر میکنن غلبه به دنیا پیدا کردن. مطلب دیگر اینجا حضرت میاره، اون در رابطه با گناه، گناه چه عواقب و چه آثاری دارد. رحم الله، قسم به خدا، ما کان قوم قد فی غض نعمت من عیش فزال عنهم، قسم به خدا هیچ گروهی هرگز اینطور نبودند که در یک نعمت چشمگیری باشند. بعضی نعمت ها چشمگیری، همه مردم نگاهشون به آن است. میبینی طرف کلی نعمت داشته، پولی، پستی، مقامی، بعد ازش گرفته شد، به ذلت کشیده شد. چرا اینطور شده است؟ میگه خب گناه کردش. اگه با گناه نرسیده بود که ازش نمیگرفتن که، گناه کرده. به خدا قسم هیچ گروهی در نعمت راحتی چشمگیری نبودند، فضال انهم، که زائل بشه ازشون، الا مگر به ذنوب اشترهوها، به خاطر گناهانی که مرتکب شدند. جن الله لیسه به ذلام للعبید، به خاطر اینکه خدا که ظلم به بندگان نمی کند، خودشون ظلم کردن، میخواست ظلم نکنن که چوبشون نکنند، ظلم کردن، گناه کردن، پشیمان نیستن، اقلا گناه کردن توبه بکنند. ولو ان الناس، اگر مردم حین تنزلو بهم النقم، وقتی که بلا به اونها نازل شد، و تزول عنهم النعم، وقتی که نعمت از اونها زائل شد، اگر این مردم فزعوا الی ربهم، تضرع نزد خدا میکردن، به صدق من نیاتهم، با یک نیت صادقانه، و وله من قلوبهم، و با یک تحیلی از قلبشون که خدایا ما اشتباه رفتیم، سرگردانی رفتیم، اگر واقعا تضرع میکردن آقا اشتباه رفتیم، عوضی رفتیم، خدایا لرد علیهم کل شارد، خدا برمیگردون به اونها هرچه رفته بود، و اصل علیهم کل فاسد، اصلاح میکرد برایشون هرچه که فاسد شده بود. گناه نعمت ها از انسان میگرد. ولی خب انسان اگر اون مقامی، به اون جایی، به وضعی که داره، با زحمت خودش رسیده باشه که خدا ظلم نمی کند که ازش بگیرد، پولهای بادآورده رو باد می گیرد، باد می برد، درست در بیارن تا جو از بین نرود. پست و مقام هایی که سر یکی دیگه کلا می زنن میگن بالا، بعد با مرگ می رن عقب، با درود آمدن بالا با مرگ می رن عقب. و نیل اشاره کمن تکونو فی فتره، و من نگرانم برای شما این که شما در فتره قرار بگیرید. فتره همون دوران فاصله دو پیغمبر را میگویند. حضرت عیسی صلوات الله علیه که آمد به معراج رفت، از اون به بعدش تا زمان حضرت رسول صلوات الله علیه میشه دوران فتره، یعنی جاهلیت. یعنی لخشا، من میترسم، من نگرانم برای شما، انتکونو فی فتره، که به جاهلیت برسید شما. اشاره بیین که ببینید اینجا بعدم توضیح دارد که این ابوبکر و عمر و عثمان که آمدند، شما یک انحرافاتی کردید که این آمدند، وضعیت خوبی نبود، یه نوع جاهلیت بوده. و بعد هم اگر شما دو دنبال علی علیه السلام نروید همون جاهلیت است. وقت کان امورون مدت، خب یه کارهایی بود گذشت، ملتون فی ها میلت میله، شما انحراف پیدا کردید در اون کارها، کنتون فی ها اندی غیر محمودین، شما در اون مرحله به نظر من پسندیده نبود کارتون، پسندیده نبود این زمان ابوبکر و عمر و عثمان. و این رد علیکم امرکم انکم لسعدا، اگر اون برگرده امر به سوی شما دوباره علی علیه السلام بیاد، شما خوشبختید. خوشبختی به اینه که نظرات علی علیه السلام حاکمیت پیدا کنند، نه ابوبکر، نه عمر، نه عثمان، اینها که بیان جاهلیت است. و ما علیه لجود، اون چه که بر من است اینه که تلاش کنم، من تلاش خود من کردم که برای شما خوشبختی بیارم، از جاهلیت بیرونتون بیارم. ولی خودتون که یک مرحله رفتید دیگه دنبال ابوبکر و عمر و عثمان. ولو اشاء ان اقول لقلت، اگر بخوام بگم میگم، یعنی نمیگم، که در خود به شیخ شقی هم دارد، تلک شقشقتون هدرت ثم قررت. شقشقی بود، حالا ناراحت شدیم چیزی گفتیم بعد قرار گرفت، این هم همینطور، یعنی نمیگم، خیلی حرف هست اینجا. حضرت رسول شما را از جاهلیت بیرون کرد، آوردتون به اسلام، برگشتید شما به جاهلیت، بدبختی براتون آمد. من تلاش ما میکنم که باز بر نگردید به جاهلیت. ولو اشاء و نقول لقلت، اگر میخواستم بگم میگفتم، یعنی اینجا حرف هاست که نگفتم. افالله هم ما سلف، خدا از گذشتتون بگذرد. اشاره بین آیه قرآن است، اقتباس از این آیه است. افالله هم ما سلف و من آد فینتقم الله من و الله عزیز و انتقام. خدا بگذرد از گذشته ها، اما اگه تکرار کنید خدا انتقام میگیرد. خلاصه این که جاهلیت اینجوریست که حضرت رسول آمد دیگه جاهلیت تموم شده باشد، نه، وقتی جاهلیت تموم میشود که نهج البلاغه اجرایی میشود، ولو در جاهلیت هستیم. نه، نهج البلاغه دارد که جاهلیت چطوری بود اون معلومه دیگه، وضعیتی که داشتن جا دارد، مردم زحمت میکشیدن حقشون رو گیر نمی آوردن، غذا خوردنشون هم بلد نبودن، این وضعیت خوبی نبود. حکومت ها هر جور دلشون بهاد حکومت بکنن، مردم بیچاره زحمت بکشن به جایی نرسن، همش استراب، همش جنگ، همش ناراحتی. این روایت امام صادق رو ببینید، لم یر الناس بعد امیر المؤمنین علیه السلام عدلا، اگه علی نباشد مردم عدالت نخواهند دید. ولا یرون او حتی یقوم قائمنا، تا امام زمان نیاد عدالت نخواهند دید. اگر نهج البلاغه نباشد عدالت نیست، مگه امام زمان بیاد. الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین کامل شد، این حضرت علی علیه السلام که معرفی شد دین کامل شد، کجاش کامله؟ همه جا که بیدینی است، همه جا که بدبختی است، همه جا جاهلیت است. حضرت داره در نامه ها اون مسئولین نظامی میگفتن که به مردم بگید که خود و حقوقکم من امرائکم، حقتون از امیرانتون بگیرید، اون موقعی که دین کامل می شود. خلاصه ششون در یک مرتعی مردم دوباره رفتن به جاهلیت، چه زمان ابوبکر و عمر و عثمان باشد که حضرت فرمد حرف ها دارم ولی نمی کن. از این به بعد من تلاشمو می کنم، یه چاره ندارم، خودتون هم یک شرایط ایجاد کنید که مردم به بدبختی و جاهلیت نرمند. و اگر علی علیه السلام نباشد، شخص علی علیه السلام که تا ابد نمیتونه باشه که. اون افکار علی علیه السلام اگه نباشد، نهج البلاغه علی علیه السلام اگه اجرایی نشود، یک کلام باید گفت. اگر نهج البلاغه نیست، بدانی جاهلیت هست، دوران جاهلیت هست و بدبختی هست، خوشبختی نخواهیم دید. و السلام علیکم و رحمت الله. اللهم صل على محمد وعلى محمد.